الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم آحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. در آیه 120 فرمود که ابراهیم علیه السلام یک امتی بود با خصوصیات خاص خودش. ملاحظه می کنید که بعد از توجه به عدم افراط و تفرید و بعد از توجه به این که قوم حضرت موسی احکامی برایشون آمد که الگوی ما نیست، اون احکام احکامی است به جهت گناهانشون، پس بنا نیست که ما به تنگناهایی که خداوند قوم حضرت موسی رو انداخت خودمون رو بندازیم. به همین جهت بعد در آیه 120 نگاه ما رو انداخت به حضرت ابراهیم علیه السلام که به ابراهیم بنگر، خصوصیات خاصی داشت و نتایج خاصی گرفت. فرمود که اولا یه امت بود، یعنی خودش رو تنها در هستی حس نمی کرد چون خدا داشت. یکی از مصیبت‌هایی که انسان بی خدا دارد خودش رو تنها حس می کند و همین باعث میشه که به یک سبکی، سهلنگاری، بی شخصیتی گرفتار بشه. هر روزی برای این که از تنهایی دراد رنگ حادثه ها به خود میگیرد. اگه میبینید اصلا پدیده ای به نام مد مطرح میشه، ریشه در انسان بی خدا دارد، انسان بی وطن. وطن ما نزد خداست و با خدا که باشیم در جمعیتیم، بی خدا که باشیم اگر میلیون‌ها باشیم فردیم. اتفاقا همین دیشب نگاه میکردم، قشنگ میگه، یک دانشمند فرانسوی میگه دموکراسی انسان را به فردیت گرفتار میکنه. روش باید خودتون فکر بفرمایید. دموکراسی یعنی چی؟ حق است رأی جمعیت ها. البته ما به حمد الله در نظام جمهوری اسلامی به لطف خدا بصیرانی که فقه و فقاهت میشناختن متوجه بودن ما در نظام جمهوری اسلامی دموکراسی برامون اصل نیست. رأی مردم ارزش دارد، اما در موقعی که تنفیذ حکم ولی فقیه درش باشه. به قول معروف اون نقص دموکراسی رو از طریق ولایت فقیه و تنفیذ حکم ولایت فقیه جبران کردیم. نمیخوامم حالا بحث اجتماعی سیاسی مسئله رو بکنم، بحث انسان شناسی شو دقت کنید. اگر انسان بی وطن شد، خودش دیگه امت نیست، فرد است. انسان بی وطن انسانی را میگن که از وطنش بریده است. وطن ما پدر اصلی ماست که خالق ماست، یعنی پدر روحانی ما که مولد واقعی ماست، خالق ماست. هر کس بی پدر شد یکیست که در تنهایی خودش وحشت میکنه. برای همین هم گفتن الوحدت و وحشه، تنهایی اینجا منظوره، تنهایی وحشت می آورد برای انسان. و برای رفع این وحشت در به در دنبال وطن می گردد و به جای اینکه به وطن وصل بشد و ندای علا به ذکر الله تطمئن القلوب رو بشنوه، هی به قراردادها، پیرایه ها، اسبابها، تشریفات، آداب خودش را وصل میکنه که با انسانها هم آداب بشه. هم آداب شدن جای تنهایی را میگیره، ولی تنهایی واقعی را از بین نمیبره. بعد میفهمه 20 سال تنها بوده نمیفهمی. یه وقت پرده میره عقب، برزخ پیش میاد، نه تمام عمر تنها بود چون بی خدا بود. جای تنهایی را با ابزار غفلت از تنهایی پر کردن مشکل رفع شدن نیست، باید به واقع تنهایی را پر کرد. انسانی که به رأی بقیه زنده است، چون بقیه میگن آفرین شاده است، این انسان امت نیست، این انسان جمع نیست، این انسان انسان بی هویت هست. به تعبیر خوبی هم هست، انسان بی هویت. اصلا انسان بی دین انسان بی هویت هست. روی اساس ببینید اصلا نمیتونه خودش رو بپذیره، خودش رو در آینه غیر میخواد. برعکس حضرت ابراهیم علیه السلام خودش رو در آینه خدا میخواست، یعنی رضایت خدا موجب بقاش بود. پس یه امت بود، یه امت بود. دنیا بلرزد ایشون نمی لرزد، دنیا پشت کند به اسلام ایشون پشت نمی کند. شما خودتون تعجب میکنین چرا بعضی ها رنگ جامعه اگر از دین به ضعف دینی دوچار شد اینم رنگش عوض میشه؟ برای اینکه این با خدا زندگی نمی کرد، این با خدای مردم زندگی می کرد. مردم خداشون را یه کمی زدن عقب، اینم خداش را زد عقب. این در واقع به فضای جامعه زنده بود، نه به حضور حق. این آدم وقتی هم که به فضای جامعه زنده بود از دینش نشاط نمی گرفت، با دینش خوش نبود، با دینی که مردم تبلیغش می کردن خوش بود. آخرش که چی؟ آخرش دین نیست، آخرش اون صفا رو نداره. انشاءالله بعد می رسیم در همین جلسه یا جلسه دیگه که گاهی خدا شرایط فراهم می کند که ثابت کند این بیدین بود. یعنی اصلا بناست شرایط فراهم بشه که اینی که در جمعیت دیندار بود نه در بین خودش خدا، شرایط فراهم بشه که آقا این بیدین بود، بیدینیش براش بمونه ده بره قیامت. در بعد بحث میکنه، فرمود که قصه از این قرار است در تعادل باشید. اولا نمونه تعادل ابراهیم علیه السلام است که چی؟ کان امتن قانتن لله، بحث شد یه امت هست. کیف کنید که میگه یه امت هست. و بعد حتما انشاءالله بعد دقت بیشتری میدم به عزیزان، دقت کنید دین محمدی صلوات الله علیه و آله، دین ابراهیمی است. در آیه 123 میرسیم ان تبع ملت ابراهیم. بنابراین راحت میشه با دین اسلام امت شد. یعنی اگر کسی دستگاه اسلام را وارد شد، واقعا اسلام را گرفت، خودش یه امت میشه. و وقت اینجاست که میبینید یه نمونه خوبش حضرت امام رحمت الله علیه است و منحصرا به امام نیست. ما امروز در جامعهمون بسیجی ها متدینین میبینیم واقعا دنیا برگردن اینا بر نمیگردن. امام یه بار فرمودن دیگه، فرمودن منم برگردم این ملت بر نمیگردن. این کدوم ملت است؟ همون ملت محمدی صلوات الله علیه. حنیفا کان امتن قانتن لله، این یک. حنیفا عرض کردم در تعادل ها زندگی میکرد. روح تند و کند آقا روح خطرناکیست. خدا کنه من و شما هر دومون از این خطر مصون بمانیم. بعضیا خیلی تند رو بند، بعضیا خیلی کند رو بند. اینا هیچ کدوم سرشون به سلامت نمیشه. منم باشم همینطور. اگه دیدین خدا به ما لطف کرد، نمیگم من و شما نیستیم، اگه دیدید که هی هرچی جلو میرید به تعادل میرسید. مثال میزنیم، مثلا قرآن میخواد بفرماد که قوم یهود کافرن، میگه الا قلیلو، یعنی ممکنه 5 تا توی میلیون باشن، باید حق این 5 تا ادا بشه. اگه دیدین شما اینجوری شدین که رعایت کوچکترین مسئله را میکنی، بدونی که داری به تعادل میرسی، حنیف میشی. خیلی سخت است ولی خیلی خوبه، دنبالش باشیم. خیلی کیف کنید وقتی میبینید که طرف همچی زوایا رو در نظر میگیرید که حق یک نفر ضایع نشه. شما اینا دوست دارید، حداقل اینا دوست دارید، پس نشونه این است که شما روح تعادل را دوست دارید. بعد خدا به خودتون میده. بعض موقع میگه نه دیگه، خوشتون میاد، خدا نکنه که اینجور باشه که دهن یارو وا کنه، از دم بدید بشون، از دم درو کنه. خب این بی‌انصافیه، این روح حنیف نیست. این باعث میشه که آدم خودشم اگر که حساس نباشه نرسد. اگه شما اول متعادلین را دوست داشتی، بعد خودتون متعادل میشی. اگر احساسات غلبه کنه، اگر عقل ضعیف بشه، ما آهسته آهسته خودمونم عکس میشیم. اصلا این که بارها عرض میکنم، باور بفرمایید، خدا میدونه این را جدی میگم. اگر دیدید قلبتون طوریست که تو این جریان سیاسی یه طرف ها کاملا خوب میدونید، یه طرف ها کاملا بد، بدانید خودتونم یکی از اون کامل بدایید. هیچ هم شک نکنید، قلب ندارید دیگه. اگه دیدید نه، حق هر طرف رو به جا میبینید، حق هر خوبیای هر کس خوبیاشو میبینید، بدیاشو هم میبینید، یواش یواش قلب دان اسلامی میشه. من اصلا کاری به مسائل اجتماعی ندارم، حالا هرچی میخواه بشه. اسلام اصل است، جامعه باید مسلمون بشه تا خوب بشه. یعنی اصل اینه که مردم ما اگه تعادل لازمه رو پیدا کنن، مطمئن بشین جامعه خوب میشه. حالا اگه خدا به لطف خودش ما را غافل نکنه، یه بار بازرگان از این کشور رفت، همه خوشحال شدن. ما اونجا حالا به لطف خدا یه مقاله نوشتیم، شلاق عوض می شود، خیلی هم همه بدشون اومد. من عرض کردم شلاقی بر پشت بچه های حزب الله می خورد، حالا عوض بشه. نمیدونم هم چطور شد ما این مقاله نوشتیم. بعد شلاق بنی صد اومد. یه سنتیست این که اگه جامعه متعادل نشد، همیشه حق محروم است. دیگه از امامای ما و فاطمه زهرا سلام الله علیه اجمعین که بالاتر نیستیم، ما جامعه باید نورانی بشه تا حق هر کسی داده بشه. اما حالا بحث ما این نیست، بحث ما اینه که آقا شما اگه میخواید، حالا میره آخر آیه 121 یه مژده میده، من همش تو این مژدم و هداه و الی صراط مستقیم، میخواید یا نمیخواید؟ میفرماد ما ابراهیم ها به صراط مستقیم هدایت کرد. میخوای صراط مستقیم؟ ما یه چیزی میشنویم، یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنویم، یه چیزی ساقا. صراط مستقیم یعنی این که تمام زمین و زمان، تمام استعدادهای تو، تمام در جهتی مجهز میشه که شما به مقصد واقعیت برسی. صراط مستقیم، شما تمام روز چند بار لوه میزنید به خدا، بعد که سناش میگید الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، بعد فقط یه چیز میخوان دیگه، بقیهش همون چیزه، اهدنا الصراط المستقیم. بعدش که چیز دیگه نمیخوان، که میگن صراط الذین انعمت علیهم، یعنی صراط مستقیم، غیر المغضوب علیهم، یعنی اونم نمیخوام، یعنی بازم صراط مستقیم. اولی چی میخوان؟ لوه. ای خدایی که اینقدر خوبی اینجوری، یعنی سنا میگی تا یه تقاضا بکن. صراط مستقیم یعنی همون که نفس کشیدن دون جهت تار میشه، غذا خوردن دون یه چیزیست. ما فقط نمیفهمیم، ولی میفهمیم که انسان تمام ابعاد وجودیش، زمین و زمان، تمام توانایی هاش در جهت رساندن این انسان به مقصد مجهز میشه. خدا این قاعده را توی عالم گذاشت است. حالا پس میشه نخواهیم؟ یعنی میشد ما صراط مستقیم نخوان؟ نمیشد، یه چیزی نیست که بشه ازش دست برداشت. قول صراط مستقیم میخوان باید یکی یکی اینا رعایت کنی. اولا ابراهیم وار قانتن لله، فقط بنده، اون جلسه بحث شد، حنیفا حنیفا آقا، یعنی نگذاریم این قلب جهت تعادلش از دست بره، در همه چی، در تمام چی، در حقوق افراد، در حقوق بدن، در حقوق قلب، در حقوق همسر، در حقوق فرزند، حقوق همسایه. بر همین هم گفتن از مو باریکتر از صراط مستقیم، از شمشیر تیزتر، یعنی دقیق است ولی میرسونه آدم را. به قول مولوی میگه که در جهان جنگ این شادی بس است که براری بر عدو هر دم شکست. نگو که دشمن زخم بم زد، دشمن خشن است، بگو الحمدلله که یه راهی را انتخاب کردم که هر چی جلو میرم میرسم. شما ببین این راه ابو عبدالله چه راهی است؟ هر چه جلو میریم یزید خار، ابو عبدالله زنده. خب این راه، راهی صراط مستقیم است. پس حتما میخواید، خدا میدونه، یک قدم سستی کنید به همون اندازه محروم میشید. همین هم سخته، خدا کنه این سختیش برای ما وسیله ای نشه که عقب بشینیم، سختیش وسیله یه کمالمون بشه. حنیفا حنیفا، میگه به ابراهیم علیه السلام نگاه کن که روحش روحی بود که از افراط و تفریط آزاد بود. گفتیم، عرض کردیم، نه این ور جاده و نه اون ور جاده، وسط جاده رو میگن حنیف، ول یمین و شمال مزله و طریق الوسطا هیات جاده. خیلی قلب مردی میخواد که رقیب خودش هم حقش، اگه مثلا 100 تا عیب داره یه حسن داره، اون یه حسن یادش نره. خدا رحمت کنه این شهید بهشت را. در شرح احوالشون همین رو میگن، میگن اینقدر این مرد منصف بود، اینقدر منصف بود که اگه یک حسن توی شخص بود، اول اون حسن رو میگفت، بعد اون ای باشه بهش تذکر میداد، اصلا طرف متحول میشد. من تنها گیرشون میبون، گفت آقا تو که این صفت خوبا داری، این صفت هایی بده چرا داری؟ خب اینجوریه که میشنوین، میگن اینشون کل کسایی که با ایشون بودند روح عبادی و تعادلشون عموما حفظ میشد. و یکشون هم مقام معظم رهبری است دیگه. حنیفن و حالا این سوم، ولم یک من المشرکین، چشمتون به ابراهیم علیه السلام باشد، لم یک من المشرکین، آقا دلش به غیر حق نبود. مشرک نمیگن غیر مشرک، دل به حق مشرک نبود، یعنی تمام توجهش به حق. این که میگن نماز بخونید آقا، اقم الصلات لذکری، این نماز خیلی کار ازش میاد، از نمازتون خیلی کار بکشید، یعنی آدم باید گدای سمج و طمعکاری باشه در مقابل خدا. آخه با کسی دارید ارتباط برقرار میکنید؟ خیلی دارید، و هرچی بده دلش میخواد بازم بده، فرق میکنه با ما. خدا جواد است، و وقت جواد بودنش ذاتیش است، دائم میخواد ببخشد، ذاتش بخشندگی است. خب با همچی کسی آدم روبروه، این رو در نماز تمرین کنی. نماز خیلی تو این قسمت آخر به من شما کمک کنه. ولم یکو من المشرک، چطوری؟ شما وقتی نماز میخونید، این جمله‌ای که انگار قبلا عرض کردم، آقا این جمله توجه و مراقبه را اول تو قلبتون نگذارین، غفلت کنید، اسمش روشه دیگه، توجه. نمیخواد مراقبش هم ول کنید که درد سر نشه، یک کلمه توجه. توجه یعنی دنبال وجه بودن، وجه الله را میخواد. خب وجه الله هم دیگه معلومه، یا با حی با ما برخورد میکنه، یا با قیومیتش، یا با علیم بودنش، یا با جواد بودنش، بالاخره وجوهی داره دیگه. توجه یعنی نظر به وجه خدا. شما اولا نمازت نه که میخونید، همه تلاش کنید از خدا هم بخوان که این توجه از بین نره، کار ازش میاد کارستان، بقیهش دست شما نیست. شما میخواید مشرک نباشی، باید نمازتون رو حفظ کنید. نمونه خوب نجات از شرک توجه هست در نماز. خب بعد از نماز چی؟ بعد از نماز باز توجه حفظ کنید، یعنی تو تعقیباتمون توجه حفظ کنید. این که میفرماد که بنده من کجا داری بلند میشی میری، سوال نیست که میشه کسی منو پیدا کنه و ول کنه منو؟ الا اینکه من اذنش بدم. بر همینم شما یه اذنی باید بگیرید و بلند شید. یعنی شما تازه خدا را بعد از نماز حالا پیدا کردید، به اذن خود ایشون تقیباتی مختصری که ایشون اجازه میده اولیای خدا به شما دست دادن، میخونید سجده شکر به جا میارید، حالا اذنتون میدن میرید، اذن میدن که میرید. مگه میشه که آدم دلش با خدا باشه ده دیگه بره دوباره بعد در موعد بعد که نماز خونید این توجه را حتما حفظ کنید، مدت ها ول نکنید تا بعد انشاءالله ملکه میشه. یعنی در نماز همین عرض بنده، یعنی یادتون باشه هی به خودتون القا کنید آقا توجه یعنی جهت جان به وجه حق. خودش میفرماد که اگر منو میخوای باید توجه کنی به من تا من با وجوهای مختلف با تو روبرو میشم. انشاءالله یه جان ممکنست خدا باید کمک کنه برسیم که گفت یا ربی پیرهن میخواستیم دیگه، هو لا اله الا هو، دیگه خودش رو آدم بدون اسما مقام الوهیت بهش میگن لقاء ذات، ذات جلوه میکنه، مقامیست خیلی عالیست، باید از خدا بخوان طمع هم داشته باشه. پس آقا حضرت ابراهیم خیلی کار ازش من لم یک و من المشرکین، آقا این انسان مشرک نبود، یعنی دلش نمیذاشت چیزی دیگه برو باید، اگه میبرد میسه دلش از اون، چون میدونست مال اون نیست. خیلی این شعر حافظ باره ها من خوندم ارزشمنده، خیلی قشنگه، میگه از در خیش خدایا به بهشتم مفرست که سر کوی تو از کون و مکان ما را بست. خوب شعریست، به خصوص شبی بلند میشینده اینا بخونید اول اینا. از در خیش خدایا، من نمیخوام شما نگو بهش، دیدین آقای گاهی وقت دادم واسطه نماز میخونه یاده میفته که خب بس بعدا امشب شب عیدیه بریم انفاق کنیم، بعد باید بگه خدا بارش دست درد نکنه، حالا نصف شب ما را به انفاق نون آب، حالا هیچی نه، از در خیش خدایا به بهشتم مفرست، من فقط میخوام در درگاه تو باشم، من چیز دیگه نمیخوام، که سر کوی تو از کون و مکان ما را بست. بله به وقتش مثلا یاد ما خدا باید با لطف و کرمش بیارد که آقا حق همسایده، حق بچه، حق رحمه داره آیت کن، اما حالا وقتی که واسدیم نماز میخونیم حالا دارن آزمایشمون میکنن، یادشون بخیر خدا رحمت کند آیت الله بهاءالدینی، میرفتیم خدمتشون خب گاهی بالا پای مینداختن، خب بریونه اسمان دستی چنده، خدا بریونی ما کبابی، یعنی خب دوست دارم گاهی واسه خب واقعا بلد بودن، منم نه به جهت اینکه آدمی خوبی بودم ولی سرم نمیشد اینا، بعد مثلا میگفتن آقا قیمت اینجوره سینا، بعد نه خیلی قیمتی ما، قیمتی بریون خوب بلدی، خب دیگه این که نمیشه، کسی که قیمت بریون اصفهان میدونه چنده این خیلی چیزا رو وقت باید ندونه، ما نمیفهمیدیم چرا ایشون دارن قیمتی بریون اصفهان رو میپرسن، واقعا نمیدونستیم، بعدا فهمیدیم چه امتحانی سختی آسونی میشه دیگه. خب یعنی یه جای دیگه است دل این بچه ها، بچه هایی که دلشون تو بریون و اصفهان سا ناراحت هندن که ده تومن آقا تازگی ها روش گذاشتن، آقا همه چی را میخون تا دیگه فایده نداشت، دیگه میدیم ایشون هم شروع میکردن بریون برای ما گفتن اینا، دیگه قصه تمام میشد. حالا اینجوریست دیگه، یعنی از در خیش خدایا به بهشتم مفرست، لم یک من المشرکین، آقا مشرک نبود، اگه میفرستدندش جای بر میگش. خدا گاهی ما را میفرستد مثلا که خب شب عیدیه، این عیدی که بهت میدن میتونی بری یه چیزی بخری، این چیزه بخری، اینا شما هم هی میری میگن خب برو نمازدم تموم شد، خب تموم شد نماز، تمام شد عیدی هم تمام شد، خداوام نیست، میفرسن ما را ببینن میریم یا نمیریم، اگر دیدن میریم خب رونمون میگن برو، مثل بقیه دیگه، میگه اساتید بزرگ عرفان چی کار میکنن، آدم ها میفرسن یه جا ببینیم بر میگردیم یا بر نمیگردیم، خب اگه بر نمیگردیم یا خب بذار بره دیگه، ما هم فرستادیم یه پولی هم توشرایی به ما میدن که برو برس به کاره. یه وقت یه کسی رفته از آقا خونه میخواد، خب آقا یه پولی بهش داده که بره خونه بخره. یه وقت یه کسی اومده خونه آقا، خدا رو از آقا میخواد کمک کنه. این یه قاعده، مشرک امتحان میشه، خیلی هم سخت است، یعنی قشنگ میفرسندش دنبال غیر خدا اونم میره، کیه که وسط راه اون یادش میاد ای بابا خدا از در خیش خدای منو به هیچ جا نمیخوام بفرستی، حتی بهشتم نمیخوام، منو میفرستی بهشت؟ بهشت میخوام چه کار؟ بهشتم برای تو میخوام، بعدن اگه شد انشاءالله بیشتر بحث میکنیم، بهشتم برای تو میخوام. این یه مقام خیلی خوب. این چند تا؟ سه تا. شاکرن لعنعمهی، آقا شاکر بود لعنعمش، یعنی نعمتهای خدا رو که میدید خدا رو میدید، و دیگه چی؟ به حکم خدا در نعمت ها تصرف میکرد. اینم توی بحثمون داشته باشید. شاکر دو خصوصیت داره، یکی این که اون جلسه گفتیم یعنی در نعمت منعم را میدید، یک. دوم این که نعمت را به حکم خدا تصرف میکرد، نه خودیت خودش و میل خودش. اینم شاکر است. این چهارتا میگه نتیجه چی شد؟ اجتباه و این آدم را خدا انتخاب کرد. چرا این قصه ی حضرت ابراهیم را برا ما میگن؟ یعنی برای این که این راه بازست. آقا باور کنید بازست، خیلی هم راحت بازه. اجتباه میفرماد که خب ما انتخابش کردیم، گزیدیمش، بهش نظر کردیم، و هداه و الی صراط مستقیم، و اون رو به صراط مستقیم. صراط مستقیم رو معنی دیگه هم کردن، میفرماد سیر از کثرت به وحدت. حرف خوبی است، سیر از کثرت به وحدت، یعنی یه راهی را جلوش میذاریم که هی سیر میکنه. از این دنیا، دو تو دنیاست، اما ما را دائم مد نظر داره. این صراط مستقیمه، خیلی چیزی خوبی. بعد میفرماد این اصل قضیه، و آتیناه فی دنیا حسنه. حالا در دنیا هم حسنه بهش داریم. دو تا خصوصیات خیلی خوب برای حضرت ابراهیم علیه السلام نقل میکنم. یکی این که میفرمان که در دنیا زندگیش خوب بود. حتما شنیدین دیدارین دیگه تو قرآن، وقتی اون ملک ها اومدن که که فرستاده بودن که قوم لوط رو از بین ببرن، حضرت در جای گوساله بریون آورد جلوش. یعنی اهل کرامت بود و بزرگواری و سخاوت به اجلن، یعنی یک گوساله بریون اوورد جلوی این مهمان ها گذاشت. این روحیه، روحیه است که انسان یه وقت اسراف میکنه، خب اسراف بده، یه وقت بخل داره، خب بخل هم بده. میفرماد یه زندگی و آتیناه و فی دنیا حسنه، در زندگیش همراه با بخشش و سخاوت و بزرگواری و خوش آبرویی بود. مومن را خدا حفظ میکنه، سبک نباشه، خوش آبرو باشه. شما الان ببینین خیلی چیز عجیبیه که مؤمنین عموماً آبروشون حفظ میشه. درسته دشمن خیلی دلش میخواد سبک کنه، اما خودش سبک میشه. این حکم خداست، خدای همچی گفتن چرا؟ گفت این زنا برای هیچ کی رو نمیگیرن، فقط برای فلانی رو میگیرن که اصلا هم نگاهشون نمیکنه. خب چرا اینجور میشه؟ خب یعنی اینجوریه دیگه، یعنی این همه آدم هست این کوچه، هم مردن، اما این انگار مرده. چرا؟ بگه هیبت دینی داره. این کرامت و هیبت را کی آورده است؟ خدا خودش تضمین کرده. حتما اینجوری مؤمن شهید میشه، ذلیل نمیشه. مؤمن تبعید میشه، سبک نمیشه. اینجوریه دیگه. نمونهش حالا کم نداریم دیگه، وقت نگذاریم. بعد می فرماد و انه فی الاخرت لمن الصالحین، در آخرت هم از صالحین بود. آخرت را دو معنا بگیرید، یه معنا اصلی یعنی مقام غیب این عالم، آخرت همین حالا هست، مقام غیب این عالم، یعنی همین حالا در عالم غیب از صالحین بود. معنای دوم که اون جلسه عرض کردیم، یعنی فردا که پرده ها رفت عقب، در ابدیت میبینید از صالحین است. خب صالحین مقامشون مقامی است که دیگه اونجا در امنیت کاملا، که حالا باید در جایی بحث کنیم که این که هی چشممون میندازن به قیامت، برای اینکه آخه عاقل برای نهایت حیاتش همه تلاشش رو انجام میده. ثم آهینا الیک، حالا ای پیغمبر بعد از این حرفا ما به تو وحی میکنیم که چی؟ انه تبع ملت ابراهیم، حنیفن یک و ما کان من المشرکین دو. دو تا صفت اینجا دیگه از جمع اونا آورد. میفرماد پیغمبر ما به تو وحی کردیم که درسته موسی علیه السلام آوردیم، عیسی را هم آوردیم، ولی برگرد به کی؟ به ابراهیم. تو پیرو مشی ابراهیم باش. چه خصوصیاتی در مقام ابراهیم علیه السلام بود؟ یکی حنیفه، افراط و تفرید نبود. یکی هم این که دلش شدیداً در جهت حق بود، نه این که بقیه نبودن، نمونه نهایی است. حالا چرا آیه بعدی کمک میکنه تا این شبه جواب داده بشه؟ انما جعل السبت، سبت همدون میدونیم قضیه شنبه، شنبه یهودیا. شنبه را باید یه اشاره بکنیم، طبق آیه قرآن سوره اعراف مفصل میفرما در قوم حضرت موسی علیه السلام سه گروه پیدا شدن، قوم افراط و تفریطی. حکمش هم باید طوری باشد که این قوما به تعادل برسونه. آقا یه گروه راست راست گناه میکردن، یه گروه بیچارا گناه نمیکردن ولی به جدن دینداری نمیکردن، تمام ابعاد دین رو نداشتن. یه گروه هم نه، مؤمن بودن، اهل ایمان بودن، رو ایمان وامیستادن، دفاع میکردن از ایمان. خب جامعه طوری شده بود که باید اینا از هم روشن بشه. یه دهی حیله‌گرانه خودشون رو دیندار میکردن، دیندار جا زده بودن، دیندار نبودن. یه دهی هم به کل فاسق بودن، یه دهی هم مؤمن بودن. مؤمن هم عرض کردیم چی بودن؟ یه دهی واقعا رو مواضع دینیشون میموندن، یه دهی دروغی دیندار بودن، یه دهی شلکی دیندار بودن. اینا باید روشن بشه، آخه نمیشه که. حالا دقت کنین، خدا میفرماد ما تو این شرایط احکامی آوردیم تا این چهره ها از هم جدا بشه. خیلی التفات بفرما. حالا چهره ها که دو جدا بشه، هر کس سرمایه حقیقی خودش رو برای خودش ذخیره بکنه. ما کارمون اینه. میفرماد که انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیه. قضیه سبت، قضیه روی روز شنبه ایجاد شد در مورد کسانی که در مورد دین و حرف پیامبرشون اختلاف کرده بودن. به چه همون شکل عرض کردم. حالا پس اولا سه گروه بودن، یه ده سه فاسق بودن، یه ده عرض کردیم شیلگر بودن، یه ده مؤمن بودن. حالا مؤمن هم چی بودن؟ یه ده واقعا مؤمن بودن، زمین می جنبید، کوها می جنبیدن یا نمی جنبیدن. گاهی مؤمن بودن اما ترسو بودن، عقب نشینی میکردن، صوفی بازی در میوردن. آیه اومد که آقا روز شنبه از این دریاتون رودخونه دون به حساب ماهی نمیتونید بگیرید. خوب دقت کنین، این یه حکم طبیعی بود یا یه حکم استثنایی؟ آخر آیه هست انهو کان من الفاسقین، یه همچیزی میفرما چون فاسق بودن ما این حکم رو براشون دادیم. خب دقت، یعنی این حکم طبیعی نیست، الگوی شما نشد این قضیه. حالا گفتن شنبه نمیتونیم ماهی بگیریم، حتما هم آیه رو ذهنتون هست. از طرفی هم خدا برای اینکه حال اینا رو بگیره امتحانا سخت کنه، اون وقت روز شنبه یوم السبت حیتانهم شرعا، ما یه همی پریدن بالا شرعا خودش نشون. آن روزای دیگه در میرفتن، رئیس دنیا خداست. خیلی خوب از خدا شما در دعای بسیار خوبی که از آخر سوره بقره استفاده میکنید، ولا تحمل علینا اسرن علی الذین من قبلنا، یعنی قوم یهود. یعنی میخواد خدایا اون سختیایی که نتونیم طاقت بیاریم، ما کاری به آیه قبلش نداشته باشه، خود این آیه یعنی یک فشارهایی که به قومای قبل آوردی و پدرشون رو در آوردی. یعنی چطوری؟ چون فاسق بودن امتحان سخت. من واقعا برای خودم و شما میترسم که یهو تو جامعه ما با اون نعمت بزرگی که خدا در 8 سال جنگ به ما داد، امتحان خوبی خدا خوب به ما نشون داد که چقدر تواناست در اداره ملتش. وقت ما امیدمون از خدا کم بشه، این وقت امتحانه، امتحان سخت خیلی بد است. من همینجا باز مثال بزنم. خب ببینید امروز روز ده و الارض بود دیگه، به شما مثلا میگن که آقا مثلا دو رکعت نماز بخونی با این خصوصیات، حالا انشاءالله خدا توفیقشو بدون درس کنی. چرا اینا به شما میگن؟ زندگی دونه آسون میکنن با این کار، امتحاناتون آسون میشه. گاهی دستورات دین خیلی کار ازش میاد، کارا آسون میکنه. شما الان میخواید نماز شب بخونید مثلا، گاهی خدا سختش میکنه برامون، دست خداست، گاهی آسونش میکنه. چرا سختش میکنه؟ خدا هم جمال است هم جلال. جلال یعنی چی؟ یعنی خیلی بالاست. میگه برو لیاقت نداری، برو لیاقت پیدا کنه بیا. آدم میگه خیلی سختش. بگردیم ببینیم علت این که عبادات سختمونست را در کجا باید پیدا کنیم؟ در این که فسق داریم. فسق یعنی چه؟ یعنی از اون زی و مشی بندگی کوتا میان. بنده فقط باید بندگی بکنید، هر چشون چون آیه قرآن نیست. علت این که براشون سخت کردیم، قوم فاسقی بودند. فاسق یعنی چه؟ یعنی از دین زدند بیرون. فاسق یعنی اول دیندار بودن بعد شل شدن در دینداریشون. خب امت هم همینطور، گاهی امت فاسق میشه. امت که فاسق شد امتحاناشون سخت میشه. خب این امتحانی سختیه، معلوم نیست کی توش سالم بمونه. که روز شنبه بگم ماهی نگیرید، بعد همون روز صریح آیه است میگه ماهی را هی نشونشون میدادی. اینا دیدن بدجوری شد، یه ده گفتن بابا ولش کن، گرفتند و گفت چی هندونه را ما نمیخوریم برای حلوم و حلالیش، ما برای خونکیش میخوریم. یه ده زدن زیر همه چی، فاسق شدن دیگه. کاملا فسقشون از بالقوه به بالفلمه دیگه، کاملا محکم محکم اون چه در درونشون بود رو شد. یه عده‌ای هم خب میدونین اومدن رودخونه را بستن، روز شنبه ماهی نگرفتن اما ماهی را نگه داشتن، روز یک شنبه گرفتن. نه یه راهشه، اگه قرآن اینجا نکوبیده بود این روحیه را، ما نمیتونستیم به این راحتی اینا را نقد کنیم. قرآن میفرماد که اینا خود اینا یه کار زش کردن. یه دیم نه دیگه، بنده خدا کاملا خدا فرموده شنبه ماهی نگیرید دیگه، نگه به تمام معنا ماهی ملاک نیست، خدا ملاک است. یه عده‌ای از همون مذهبیا ماهی نمیگرفتن ولی اعتراض میکردن به این کلک زنا که چرا همچی میکنید. یه عده‌ای ماهی نمیگرفتن و اعتراض میکردن به این اعتراض کنا که چرا به اینا اعتراض میکنید، اینا دیگه آدم نمیشن. چی؟ لمه میفرماد چرا اعتراض میکنید به کسایی که عذاب براشون میده؟ فکر کنم آیات 160 سوره اعراف است، حالا یه همچی چیزی تو ذهنم هست. میگه که لما تعزونه، چرا وعظشون میکنی کسایی را که اینا دیگه آدم نمیشن؟ قرآن فرمود که بالاخره بلا اومد، حالا بلای دنیاییش آیات از دست ندین، آیات خیلی مهمه سا. قرآن میفرمود که اتفاقا بلا اومد و فقط اونهایی که ینها انسو و نجیناه و نجینا الذی ینهون عن السوء، فقط کیا را نجات داد از این سه گروه؟ فقط یه گروهشون نجات پیدا کردن. کدوما؟ اونایی که نمی گرفتن ماهی و صف واسطه بودن که هیچ کس حق نداره، کار زشتی است، امر به معروف می کردن. اون گروهی که ماهی نمی گرفتن ولی هیچی نمی گفتن، روی مواضعشون سست بودن. یکی از عزیزان می گفت طرف به امام فحاشی کرده است، سه چهار تا جواب دادن، بقیه هم واسدن نگاه کردن. این بدبخته که نگاه کردن تقویت کردن کی را؟ فحاش را. برای همینم قرآن می فرماد دو گروه اینا را عذاب دادیم، یکی اونا که فاسق بودن گناه کردن، یکی که رو مسائل عقیدتشون وانستدن. بعد روایت می فرماد اونایی که چیچی نگفتن از بزدلی یا سبکی، اینا مورچه شدن، روایت مال امام رضاست. و اونایی که فاسد بودن میمون شدن، همه آیز که قردتن خاصه این. منظور عرضم اینجاست که خب حالا قصهش تا اینجا درست شد. حالا میگه که چرا ما همچی کردیم؟ ما برای این که باید شرایطی فراهم کنیم که بنیاد انسانها شکل حقیقی شو بگیره. آیه را بخونیم. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیه. سبت را، قضیه شنبه را، قضیه ماهی نگرفتن را قرار دادیم برای اونا که تو مسئله اختلاف میکردن. تو کدوم مسئله؟ که بگیریم نگیریم، چطوری بگیریم. اِنَّ به 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 اینجا اِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اِنَّ رَبَّكَ، پروردگار تو ای انسان کارش اینه، میخواد با این برنامه‌ای که درست میکنه هر کس بنیادش رو روشن کنه تا روز قیامت هر کسی را اون چه باید بهش نشون بدن شخصیتش ها. خیلی از این آیه چیز یاد بگیر، دو تا چیز یاد بگیر. اولا داستان قوم حضرت موسی را میگه و فلسفه این که گاهی توی جامعه جریانی را ایجاد میکنه. میفرماد در ثانی میفرماد حکم خدا در مورد قوم موسی که حکمای سختی بود برای شما حجت نشد بی خودی خودتون را به سختی و ریاضت‌های تند افراطی بندازید. دو تا نکته. نکته اول، میخوام عرض کنم گاهی هم تو خود جامعه شما پیش میاد. گاهی تو جامعه شما ببینین عجب شرایط، اصلا باورتون نمیاد یه شرایطی درست میشه همه درونشون پیدا میشه. خب یعنی در واقع این شرایط را خدا درست کرد تا هر کس اون چه باید واقعا انتخاب کنه در بتونه انتخاب کنه. اصلا شما باورتون میمد بعضی این افراد اصلا حکومت دینی قبول نداشتند قایم کرده بودن. از تو جملاتشون برمیاد که اصلا بابا ایشون حکومت دینی قبول نداره. اسمش اینه که چی؟ اسمش اینه که آقا ما چون روایت های ولایت فقیه تقنیست پس ولایت فقیه پروپایه ندارد. خب آمریکا و رادیوی بی بی سی هم میفرماد که چی؟ بزرگترین دانشمند جهان اسلام جناب آقای کدیور. خب به قول رهبری، این فرمایشات رهبری که عزیزانم تکثیر کردند حتما نگاه کنید که میفرماند که کسی که برای دشمن استدلال فراهم کند سوء زن بهش ببرید. آقای کدیور برای دشمن استدلال فراهم کرد، درست غلط کرد، درست حرفش هم بیجاست، ولی دشمن دیگه است. عرض میکنم حالا اصلا این فرمایش آقا از بوت غلط است. اصلا ولایت فقیه یه مسئله یک استدلالی است، رد یا قبولش به چیه؟ به استدلال. مثل امامت است. شما همتون میدونید امامت و نبوت جزء اصول دین است یا فروع دین؟ جزء اصول دین است. اصول دین تحقیقی است نه تقلیدی. ولایت فقیه ادامه امامت و نبوت است. اصلا فقیه که از خودش چیزی نداره، یعنی داره میگه آقا شما که امام و پیغمبر را قبول دارید حکمش اینه. ولایت فقیه ادامه نبوت و امامت است. به فرمایش امام این کتاب بسیار قیمتی خود امام ولایت فقیه تحت عنوان حکومت اسلامی چند جور چاپ شد. میفرمان همون ادله‌ای که بر امامت و نبوت جاری است بر ولایت فقیه جاری است. ادله. خب حالا ولایت فقیه به اصطلاح آقایون یه بحث کلامی است. بحث کلامی ردش و قبولش چیه؟ کلامی است. تمام مجتهدین ما هم که بحث ولایت فقیه میکنن یه بحث کلامی میکنن. روایت شاهد است. بی خود میگه روایت رو پراپایه نداره وا، ولی بر میخوام بگم آدمی که بدبخت شد و غضب گرفته شد لج اولیا در قلبش است، خدا چشمش رو کور میکنه. این آدم نمیدونه تمام کتابش با نیم سطر حواس، با نیم سطر والله نویش در پدر خودش در آورده. این همه حرف زد از تو مجله راه نو، حالا همون دشمنان داخلی کتاب کردن تمام. اتفاقا تو دفتر مرکز ضمن خدمت آموزش عالی یا آقای هست استاد اصلا دینش هم خیلی محکم نیست ولی عاقله. گفت آقا کتابش را خوندم، کتابی محققانه ای بود. گفتم که همین یک گفتم بحث ولایت فقیه کلامی مگه نیست؟ گفت چرا؟ گفتم ایشون اومده روایت ها را زیر سوال میبره. خب کلام باید با کلام جواب داده بشه. آنی میگم همین قبل من گفتشون خیلی منصفانه قبول که راست میکن. اولا کتاب خونده و تحت تاثیر قرار گرفت. خب ببینید وقتی آدم دشمن خدا شد همه زحمتاش با نیم ساعت میره. اصلا بحث ولایت فقیه آقا این یه کلمه است. ببینید تمام ولایت فقیه اینه، شما میتونید رد کنید رد کنید. آقا اسلام دین همیشگی بشر است، بعد از امام معصوم اسلام باید بماند، برای این که بماند اسلام انتظاماتش باید بماند، یعنی حد زدن به مشروب خورم باید بماند، برای این که اسلام بماند و انتظاماتش بماند باید حکومت اسلامی باشد، برای آن که حکومت اسلامی باشد رأس حکومت باید یک کارشناس اسلام باشد، اسمش هست فقیه. خب کدوم رد؟ اگه بخواید حرف من رد کنید باید چه کار کنید؟ باید حرف من بتونید رد کنید. اچه حرف من نیست، حرف همه است، منم قبول دارم، برای همین نمیشه بگیم چون امام گفته من قبول دارم. یعنی من و شما باید عقل داشته باشیم. عقلیست قضیه، نقلی که نیست که یکی بگه آقا تو قرآن هست. یعنی اتفاقا اگه تو قرآن هست نمیشه قبول کرد. مثل این است که تو خود پیغمبر قرآن بیاره تو قرآن بگه که مردم این پیغمبر رو قبول کنی. خب این که خودگویی یا خودخندی یا خود مرد هنرمندی است، باید پیغمبر به عنوان نبی قلبا عقلا تحقیقا بپذیری، باید بهت ثابت بشه پیغمبر عقلیه. میخوام عرض کنم ببینین اینجوریست گاهی که شرایط خدا فراهم میکنه. الحمدلله بنده از این جهت یه حکم خدا میدونم این قضیه را که هر کسی برونش بیرون میاد، درونش پیدا میشه. اصلا باوردون میاد که مثلا طرف اینقدر نادونه، اینقدر روبروی اسلام واسطه است. حالا حرفش هم جالبه، اصلا این که باعث شد من این نوشته های این آقا را بخونم، چون دیدم که از همین طرفداراشو نوشتن آقا تو این شماره آخریه خودش گفته است که من دیگه زیرا به ولایت فقیه ها زدم. ما گفتیم بخونی ببینیم چطوری زیرا بشه زده. خوندیم دیدیم بیچاره زیرا به خودش زده است، زیرا خدا زیرا بشه زده است. همینطوره. خیلی آیه خوبیه، خیلی آیه، خیلی رو آیه بمونید. این یه مثال بوده. ان ربک لیحکم بینهم یوم القیامه. آقا پروردگار تو قضیه شنبه قضیه شرایطی است که هر کس را لو بدید خوب و بد. خوب و بد الحمدلله تو این انقلاب الان صفر صفر از قبل. من به دوستان عرض کردم وقتی من شبهات ولایت فقیه هایدم به امام زمان 10 برابر بیشتر دلم گرم شد که عجب اینقدر جاهلن. ما توی مرکزمون یه کسی ادعا داره که من آقا ولایت فقیه ها اشکال دارم. اولا یه بار اخراجش کردن به جای اینکه تقلب کردن، کیف داره دادم اینا ضد ولایت فقیه، یعنی بیرونش کردن چون متقلب بوده. حالا مثلا اصلا ریشاشو از ته میتراشه، این آخه فرمیه وقتی پرتقال فروش ریشاشو میتراشه، ریشه رو میتراشه، ادعای دینداری داره وقتی میگه آقا ولایت فقیه شبه ناک است. الحمدلله که اینا با این منطقشون با این سابقه شون، وای اگه اینا طرفدار ولایت فقیه بودن چه مصیبتی میشد. یعنی کیف داره که دشمن ما اینقدر ناتوان و نادونست رو هوسهاش. اگه ادعا نداشت عرض میکنم من مثال ریشه زدم برای اون میزنم، مثلا یه روحانی است که بگه آقا ریشاشو بتراشه ما به هیچ کاری نمیگیم. بنده حالا فرد سر و سر مردم بذاریم که آقا اینا به این راحتی نباید ما مردم برخورد کنیم. اگه ادعا نداشت بنده این حرفا نمیزدم. اگه طرف ادعا نداشت آقا دکتر در مسائل اسلامی اون آقا هم یار اینتلیجنس سرویس بگه که بزرگترین دانشمند اسلامی، یعنی آقای جوادی، آقای طباطبایی، آقای امام رحمت الله علیه، اینا هیچ چیزی نیستن، فقط یکی بزرگترین دانشمند جهان اسلام، اونم کی؟ کسی که حرف آمریکا رو زده است. خب اینه که آدم نقد باید بکنه دیگه، واجبم هست نقد بکنه، اسمم باید بردا چون که دشمنن نداره استفاده میکنه. خب شرایط فراهم کرد لیحکم بینهم یوم القیامه فیما کانو فیه یختلفون، در اون چیزی که در دنیا اختلاف میکردن ما شرایطی فراهم کردیم که روز قیامت همه چی دست خودشون باشد. اینجا یه شبهه‌ای براتون پیش میاد که چرا میگید یوم القیامه، یعنی روز قیامت در اونها انتخابها جلوه میکنه دیگه. میخواه بگه شرایط انتخاب خوب و بد تو دنیا براشون فراهم کردیم
که در روز قیامت دیگه اون چه واقعا خودشون انجام دادن سرمایه‌شون باشه. نگن خدایا ما نمی کردیم، اگر که شرایطش هم بود ما نمی کردیم. شرایط فراهم که گفت بفرما، ماهیا را یا به خراحت گرفتید یا کلا شرعی سرش گذاشتید یا هم که خوب بودین هر کدوم اون چه که بود میدادیم. شرایطی فراهم کرده است که دینداران از غیر دینداران در ذاتشون با انتخابهاشون جدا بشن. نسأل و کونت او که یا الله یا رحمان یا رحیم.